بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. بحث ما در آیه های هفتم و هشتم سوره مبارکه احزاب است. حاصل این آیه این است که خدا از پیامبران همگی و از پنج پیامبر بلعخص آیه را ملاحظه کنید. و از اخذنا، از ظرف است متعلق به یک فعل مقدر، اذکر وقتن، از ظرف است برای خود متعلق میخواد، متعلقش اذکره، اذکر وقتن اخذنا من النبیین میثاقهم، از تمام انبیا پیمان گرفتیم. همه انبیا را میگه، بعدن پنج تا را نام میبرد، و من که پیغمبر خاتم، و من نوح دو، و ابراهیم سه، و موسی چهار، و عیسی ابن مریم. از اینها پیمان گرفتیم، اونم پیمان خیلی محکم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، پیمان خیلی غلیظ و شدید. سؤال من این است که چرا خداوند منان اول همه انبیا را میگد، بعدن از پنج پیامبر نام میبرد؟ چرا؟ چه خصوصیت دارد؟ خصوصیتش روشن، اینها به یک معنا انبیاء اولوالعزمند، دارای کتابند. حالا معنای اولوالعزم چیست باشد برای بعد. معلوم می شود این پنج پیامبر حسابش از دیگر پیامبران جداست. و از اذکر وقتم اخذنا من النبیین، از پیامبران گرفتیم میثاقهم، پیمانشون، میثاق اون عهد و پیمان، از همه پیامبران و از این پنج نفر. تکرار میکند و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما پیمان خیلی مؤکد گرفتیم. اما در این آیه ندارد که پیمان چه بوده، متن پیمان چه بوده. از تمام پیامبران پیمان گرفتیم، متن پیمان در اینجا نیامده، ولی از آیات دیگر می شود متن پیمان را به دست آورد. متن پیمان را آیات دیگر می گد. آیات دیگر را ملاحظه بفرمایید. آیات دیگر ما را به بعضی از این مراحل رهبری میکند. این آیه را ملاحظه بفرمایید، آیه روشن. یه مقدارش در این صفحه هست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در سوره مبارکه نحل شاید پیمان همین باشه. در این آیه میگد از تمام پیامبران پیمان گرفتیم و از 5 نفر بالخصوص، اما پیمان گرفتیم چه کنید؟ این آیه ظاهرا متذکره ولقد بعثنا فی کل امت، در میان تمام امتها فرستادیم رسولا ان اعبدوا الله توحید و اجتنب الطاغوت از بت‌پرستی اجتناب کنید. عرض کردم خدمتتون که الی آخر معلوم می‌شود انبیا فقط برای یک مطلب آمده اند، اون مسئله توحیده، بقیه زیر مجموعه هست. البته انبیا احکامم دارند، جای شک نیست، اما اساس کار توحید در عبادته. بقیه مراحل جای بحث نیست، مهم همینه ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. سوره مبارکه نه شاید پیمان اینه، یعنی در میان مردم توحید در عبادت را منتشر کنید. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح الی آخر و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. میثاق غلیظ اینه ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. آیات دیگر هم ممکنه کمک این باشد. ملازم فرمایید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. ما موصول است، خبرش چیه؟ بیانش چیه؟ شرع لکم من الدین، تشریع کرده است برای شما دین را. ما چیزی که وصا بهی به آن نوحا و الذین اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. آمد ما وصا چیه؟ بگید ان اقیم الدین. ان اقیم الدین تفسیر ما وصاست. و شرع لکم من الدین، ما چیزی که برای شما آوردیم قبلا اینها را هم به انبیاء دیگر سفارش کردیم. اون کدومه؟ به همه انبیاء گفتیم ان اقیم الدین یک ولا تفرقو، همه تون موحد باشید، در مسئله توحید اختلاف نکنید. القرآن یفسر بعضه بعضن. آیه ای که الان خونده مبهمه. آیه ما میگد که و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح الی آخر. اما این میثاق چه بوده؟ و آیات دیگر که مراجعه کردیم معلوم شد که این میثاق پیمان خدا پرستی، خدا شناسی، یکتا پرستی است. و غالبا مذاهبی که درست شده است همه اش با این اصل مخالفه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی، من از خودش شنیدم ظاهرا فرمود تمام این مذاهب ساختگی همه و همه برمی گردد با این اصل مخالفت کند. کدوم اصل؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. تمام انبیا برای این آیه که سوره شوراست، به شرط که دقت کنید ان اقیم الدین جمله تفسیر یک ماست، چون در تفسیر این آیه انسان اشتباه میکند. شرع لکم من الدین، کدوم دین؟ ما وصا بهین، به چند نفر سفارش کردیم. اون ما وصا چیه؟ ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیه، همه تون دین را به پا دارید. همه تون دین را به پا دارید و در آن اختلاف نکنید. تمام انبیا برای این آمده اند. متاسفانه این مذاهب که درست شده است همه به همه برخلاف این اصله. غالبا مذاهبی که الان در هنده همه به همه شرکه. غالبا اگر مطالعه کنی هند موضع مذاهبه، در موضع همه چیز پیدا میشه. برید موضع ارز کنم خدمتون که حرم، همه چیز در اونجا هست، شمشیرم هست و سپر هم هست، قرآن هم هست و حدیث. اگر برید هند، در هند موضع هست، موضع مذاهب، همه نوع مذاهب ساختگی در اونجا هست. گاهی من فکر میکردم که چرا قرآن این همه اصرار بر توحید دارد. اگر نگاه کنی یک سوم قرآن یا بیشتر همه اش راجع به توحید است و مبارزه با بت پرستی. چرا؟ بشر با اینکه 14 قرن از هجرت پیغمبر اکرم گذشته، هنوز هند موضع مذاهب، همشان الا قلیلشان بت پرستن. حتی نعوذ بالله گاهی آلت انسانیت را هم می پرستن. بنابراین جا دارد که قرآن این همه عنایت بر توحید داشته باشد. شما ژاپن بروید، همه چیز ژاپن در خانه های ما هست. ژاپن از نظر صنایع فوق‌العاده است، اما همون مهندسان عالی‌قد کامپیوتر سازان اکثرشون متاسفانه یا همشون بت پرستن. حتی عرض کردم که چیزهای وقیحی را هم می‌پرستن. تقدم در صنعت دلیل بر تقدم در فکر دینی نیست. خیال نکنید که اگر جمعیتی کامپیوتر می سازد در همه چیزش حقه. او در اون مرحله فکر کرده به حق رسیده، مراحل دیگر را فکر نکرده، تابع پدر مادر شده و همانجا. عرض کنم یه نفر از دوستان می گفت من ژاپن بودم و رفتم به عرض کنم بتکده، دیدم در یه گوشه دخترانی هستن خدای نکرده وضع خاصی را می پرستند. گفتم این چیه؟ گفتن این خدای شوهر رسانه. همه چیز خدا دارد، شوهر رسانم خدا دارد. این دخترها دم بخت او را می پرستند تا شوهر برساند. موضع مذاهب هند، اما همان هندی که الان بم اتمی دارد، همان هندی که الان قدرتیش در جهان، قدرت در صنایع، دلیل بر تصمیم در مسائل الهیات نیست. آنها در این مورد کار نکرده اند و تابع به اصطلاح آبا و اجدادن، اما در صنایع کار کرده. مثلا به این آیه عمل کردن، افلا یندرونه. قرآن می فرماید بر این که بنگرد زمین و آسمان، به این آیه عمل کرده. اما ماها در اون قسمت کمتر کار کردیم، به الهیات پرداختیم، حقش بود در اون قسمت هم ما کار کنیم. توجه فرمودیم، حالا آیه روشن شد. خب آیه دوم را بخونید. آیه اول را بخونیم تا برسیم آیه دوم. و از اخذنا، از ظرف متعلق به فعل مقدر، اذکر وقتم اخذنا من النبیین میثاقهم، پیمان محکم، و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. تمام. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. سؤال آقایانی که سؤال بنده را جواب داده بودن جایزشون را تقدیم کردن بعد از درس بگیرید. سؤال من این لیسأل فاعلش کیه؟ لیسأل فاعلش کیه؟ لابد بگید خداست. بگه مگر خداست؟ چرا در اونجا گفت اخذنا؟ اینجا هم باید بگه لنسأله. اگر در اونجا گفت اخذنا متکلم مع الغیر گفت، اینجا هم باید بگه لنسأله. این جوابی دارد در متوّد. به این میگن چه؟ التفات. در اونجا به صورت متکلم مع الغیر، در اینجا به صورت غایب. این اسم است در عرب گاهی از اوقات از خطاب به غیبت، از غیبت به خطاب، گاهی از هر دو به تکلم مع الوحده، مع الغیر و به این طرف. حمد را بخونید، سوره حمد را بخون. الحمد لله رب العالمین. الله چیه در اینجا؟ غایبه دیگه. الحمد لله رب العالمین غایب، الرحمن الرحیم غایب، مالک یوم الدین غایب. یک مرتبه چه میگیم؟ ایاک نعبد. از غیبت به خطاب، به این بگن التفات. یکی از محاسن کلامه، سبب میشود که کلام زیبا بشود. چرا؟ تنوع آوره. تنوع خودش به کلام زیبایی میبخشد. در آنجا گفت اخذنا، اینجا میگه لیسأله، باید بگن لنسأله، ولی بگن لیسأله. بپرسد خدا الصادقین عن صدقهم. این صادقین کیا هستن؟ انبیا هستن؟ نه. زیدش نگاه کنیم و اعدل الکافرین، این صادقین مؤمنین هستن. لیسأل الصادقین، از مؤمنین بپرسد که آیا به فرمانهای انبیا عمل کردید یا نه. و اعدل الکافرین عذابا علیما، آنها که عمل کردن صادقن، آنها که عمل نکردن کافرن، برای کافران عذاب دردناک. خب لیسأله اولا خداست، صادقین مؤمنینه، به قرینه کافرین و اعدد الکافرین عذابا علیما، درست. ولی سؤال من این است که لیسأله علت چیه؟ لیسأله لام لام علت، علت چیه؟ میتوند علت و از اخذنا باشد؟ از انبیا پیمان گرفتیم تا از مؤمنین سؤال کنیم؟ نمیشه. لیسأله نمیتوند علت اخذ پیمان باشد. یادتون هست گفتم بگد بین علت معلول یک نوع رابطه ای باشد. یه شعری را خوندم که خندیده، درختی در نهاوند سر بریدن، که از بوگ دلاویز تو مستم. چه ارتباطی داره؟ باید ببینیم لیسأله علت چیه. از انبیا پیمان گرفتیم تا از مؤمنین سؤال کنیم؟ نه، این علت اون نیست. لام لام قایته، لام به اصطلاح عرض کردم خطبه عاقبته. فرق از بین لام قایت و بین لام عاقبت. لام قایت علته، لام عاقبت انتهاء کاره. یه آیه هست، بخشی را من میخونم، بگد جناب فرعون و همسرش موسا را گرفتن از دریا، لیکون لهم عدوان. لام لام غایت نیست، لام علت نیست. اونها نگرفتن که موسا براشون عدو باشد، گرفتن موسی را از درگاه لیکون لهم عدوان و حزنان. این لام لام قایت نیست، لام عاقبت. عاقبت این شد که موسی دشمن آنان شد. لام عاقبت داریم و لام قایت داریم، این لام عاقبت. کار به اینجا رسید، آنها برداشتن اما منتهی شد این موسی عدو آنها و مایه حزن آنها. اینجا هم لیسعره لام عاقبته. انبیان فرستاد، علتش مردم را راه نمایی کنن، مبشرن و منذرن. علتش اینه، انبیان فرستادیم مبشرن و منذرن، جهد و جهالت را بردارن. نتیجه چه می شود؟ مردم بر دو قسمن، گروهی هستن که به حرف انبیا گوش میکنن لیسعد الصادقین، و گروهی هستن که به حرف انبیا گوش نمیکنن کافر. بنابراین بین اول آیه و آخر آیه علت محذوفه. علت اینکه انبیا را فرستادیم برای چه؟ برای راه نمایی مردم. به اصالله نبیین مبشرین و منذرین، برای هدایت مردم. ولی سرانجام مردم بر دو گونه هستند، گروهی هستند در حقیقت موحد، لیسعد الصادقین عن صدقهم، از مؤمنین از ایمانشون سؤال کنند قهرن جزا بده، و اعدل الکافرین عذابا علیما. خب سؤالی کنم، اگر این سؤال را جواب دادی من فردا جایزه میدم. جایزه اون چهار نفر را دادم، بعد از درس میدم. سؤال من این است که چه ارتباطی هست بین این آیه و آیات قبلی؟ قرآن اینن باید مانند دانه های تسبیح در کنار هم رابطه داشته باشه. چه ارتباطی هست بین اینکه از انبیا پیمان گرفتیم و آیه های قبلی؟ آیه های قبلی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چه ارتباطی هست؟ مسلمن ارتباط هست، ما باید دقت کنیم، ارتباط را درک کنیم. ارتباطش چیه؟ بگو بیدم، تکیه بر ستون کردی، بگو روشن. بگن پیغمبر ما به تو مقام دادیم. مقام کدوم؟ النبی اولا بالمؤمنین. مقام به دنبالش مسئولیته، این مسئولیته. اگر شما را رئیس مملکت کردن یه مقامی است، از این مقام مسئولیت به دنبالش هست. همیشه مقام خاکی خالی از مسئولیت نیست. دبیر یک دبیرستان، مدیر یک مدرسه، مدیر یک آزمایشگاه، این مقامی که دارد به دنبال مقامش مسئولیته. هر مقامی به دنبالش مسئولیت. به پیغمبر مقام داد. چه مقام؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. دیروز اگر خاطرتون باشد، پیغمبر بر همه چیز ما مقدر، بر اموال ما، زنان ما، مقام ما، مکان ما. بگد یا رسول الله، این مقام که به تو دادیم مفت نیست، در مقابل این مقام این مسئولیت دارید. کدوم؟ پیمان گرفتیم که توحید را در میان مردم نشر بدهیم. توحید دادیم، ایمان دادیم، عرض کنم مسئولیت دادیم. کدوم؟ و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. حالا که مسئله به اینجا رسید، توحید، که همه انبیا برای توحید آمده ام، خدا رحمت کند، بروجرده می فرمود اعلی الله مقامه، تمام این مذاهب ساختگی با این اصل در خلافن. برگردم یه کلمه ای که حقش بود دیروز بگیم. دیروز گذشته روز وفات حامی پیغمبر اکرم، ناصر پیغمبر اکرم ابو طالب بود. ابو طالب تقریبا باید بتوانم بگم از پیغمبر 42 سال حمایت کرده. پیغمبر اکرم 8 ساله بود، عبدالمطلب فوت کرد. عبدالمطلب حمایت پیغمبر را به ابو طالب داد. ابو طالب هم در سال 50 فوت کرده. در حقیقت 42 سال از پیغمبر حمایت کرده. با این عمل متاسفانه گروهی میگن کافر از دنیا رفت. عرض کردم خدمت که در قعر جهنم بود و پیغمبر اکرم او را از قعر جهنم بیرون کشید و آورد کمی بالاتر. وا اسفا، ناصر پیغمبر اکرم 42 سال، به خاطر پیغمبر اکرم 3 سال در همان نقطه خاص شب روز خوابش نبرده و با یه خرما زندگی کرده. این کافره. من یه مسئله میگم، همه دقت کنید برادران. اگر یک نفر در یک کشوری فوت کند، اگر بخواهیم در باره او قضاوت کنیم چه میکنیم؟ 3 راه دارد. 1، از بستگانش سوال کنیم. 2، افعالش را ببینیم. 3، آثار فرهنگی که از خود گذاشته. اگر بخواهیم در باره یک نفر قضاوت کنیم که آیا این مرد در چه درجه از ایمان و تقوا بوده، علم و دانش بوده، چه میکنیم؟ 3 راه بگو. 1، بستگانش. 2، اعمال و کردارش. 3، آثار قلمی و فرهنگی. هنگامی که به بستگان ابو طالب مراجعه میکنیم، همه میگن کان مؤمنن، اما تقیه میکرد مانند مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون 10 آیه در بارش هست. بستگانش چنین میگه. هنگامی که به افعالش مراجعه میکنیم، آیا میشود یک نفر به خاطر عصبیت که بگد برادر زاده من هست، به خاطر عصبیت 42 سال رنج بکشد، در آن عرض کنم خدمت که مخفیگاه بماند با اینکه رئیس مکه هست، آیا عصبیت چنین تقاضا را دارد؟ ابدا. 3، آثارش، اشعارش الان در سیره ابن هشام هست. در آن کتاب، در آن اشعارش میگد قریش الم تعلمو انا وجدنا محمدن. الم تعلمو انا وجدنا محمدن رسولا کموسا خط فی الکتب، در تورات انجیل هست. مگر نمیدونید که این فرزند برادر زاده من مانند موساز، خبرش در انجیل و تورات. 110 بیت است، لامیه دارد، باعیه دارد. این شعری که من خوندم باعیه است. ببینید در سیره ابن هشام این همه اشعار حاکی از ولایت و توحید اوست. میگن نمات کافران. چرا؟ چون در صحیح بخاری حدیث دلالت بر کفر او دارد، او بر همه چیز مقدمه. نه بابا، صحیح بخاری صحیح به معنای قرآن نیست. صحیح بخاری هم باید مورد بحث باشد. صحیح تنها قرآن است، غیر قرآن همگی قابل بحثه. به خاطر یک حدیث میخوان جناب ابو طالب حامی پیغمبر اکرم، گوگنده اون همه اشعار، این همه فداکاری ها، این همه آثاری که از بستگانش هست نادیده بگیرن. اون شاعر گفت که ازش پرسیدن که بخاری خوبه یا کرسی؟ شما بچه های بخاری نیستی، بچه های کرسی نیستی. قدیم الایام ما کرسی داشتیم، زغار میکردیم و تونقدر عرض کنم لحاف منداختیم و زندگی میکردیم. اونی گفت که نه، عرض کنم خدمت، کرسی بهتره از بخاری. چرا؟ این شعر میگفت وفی بلاد العجم اندی باختیار فاختیاری آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. هم میخواد بگد قرآن بهتر از حدیثه، هم زمدن میخواد به این اشاره کند. سلام الله علی ابی طالب الذي دافع عن النبي الاكرم مناصره وكان مؤمنا كمؤمن آل فرعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.